بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 249، سطر 25. استاد مروی، جلسه 129، مورخه 1/8/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاتم ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصوره خصوصا في العبيد والاماء، فان مراتبهم الكماليه التي يختلف بها اثمانهم غير محصوره جدا. عرض شد که در مساله اول سه مطلب مطرح می شود. در مطلب اول نتیجه گرفته شد که در عین غائب باید تمام اوصافی که در اختلاف قیمت دخالت دارد، این اوصاف ذکر بشود تا بیع عین غائب صحیح باشد. این خلاصه مطلب اول. در مطلب دوم دو اشکال رو شیخ انصاری مطرح می کنند و از این دو اشکال پاسخ میدن. اشکال اول این است که میفرمایند این اوصافی که در اختلاف قیمت یک جنس دخالت دارند، این اوصاف فراوان و غیر محصور و غیر قابل شمارش است. مثلا فرض کنید مثالی که خود مرحوم شیخ مطرح میکنه، آقای زید یه عبدی رو از بازار میخواد خرید کنه، عبد وجود نداره الان در حال بیع، غائب است. با ذکر اوصاف میخواد این عبد رو خرید کن، روشن است وصفهایی که در اختیار اختلاف قیمت این عبد دخالت دارد فراوان است. اوصاف ظاهری عبد در اختلاف قیمتش دخالت داره. صفات کمالیه در اختلاف قیمت دخالت داره. مثلا این عبد خوش برخورد است با دیگران یا نه، زود غضبناک میشه یا نه، سفره آرایی بلده یا نه، هنری رو میداند یا نه. خلاصه انواع صفات کمالیه داریم که در قیمت عبد دخالت داره. سوال این است آیا همه این اوصاف باید مطرح بشود؟ همه این اوصاف قابل مطرح شدن نیست. استقصائش بسیار مشکله. پس بنابراین چه مقدار از این اوصاف رو لازم است در حال عقد مطرح بشه؟ برخی از علما اینجا یک معیار رو و ملاک رو مطرح کردن. قبل از بیان این ملاک یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. در باب بیع خوانده ای که بیع غرری باطل است و در آنجا خوانده ایم که غرر شرعی اعم است از غرر عرفی، یعنی مواردی داریم که عرف این مورد رو غرر حساب نمی کنه ولی شارع می گوید غرر هست و بیع باطل. خب اگه اصالت الفراموشی حاکم نباشه، خاطرتون هست یه مثالی موردی که غرر شرعی باشه، شارع بگه اینجا غرره ولی عرف بگه غرر نیست. از کنید یعنی مثلا میخواید بگید یک سیر کم و زیاد باشه یک جنسی، عرف میگه غرر نیست، عیب نداره ولی شارع میگه غرر. مورد دیگه، مورد بارزتر، ظاهرتر که بشه. بله؟ چی رو میفروشه؟ خب بعد شراب دارم عرف میگه قرار نیست، یعنی عرف واقعا ماهیت سرکه رو با شراب یه ماهیت میدونه. یعنی اگر واقعا یه کسی رفته برای خونش سرکه بخره بعد دیده شراب در آمده، عرف میگن دیگه ای و به هم نزن، درسته همون که خریدی همونه. خب مثلا مثلا مورد که چجوری اجمال داره توضیح حالا عرف با چی میفروشه؟
حالا عرف که همین کار رو بکنه، اما در اون چه بیشتر آن بازه عرف اون رو عنوان قرار
بکنه. حالا دو مورد بارزش ببینید، طرف یه مقدار قند تو خونش داره، شکر نیاز داره، میگه تو مغازه میگه به جای قند شکر میدی؟ میگه بله. توی پله ترازو قندها رو میذاره مطابق با اینا شکر میکشه. عرف میگه هیچ اینجا قراره نیست. میگه خب او قندو بردار، او قندو بذار شکر رو بردار. شاره میگه به قراریه، قند چند کیلو بود؟ میدونی شکر چند کیلویه؟ نمیدونی، فقط میدونی این دو مساوی با همن. عرف به اعراض قطعی میگه هیچ قراره نیست اینجا، ولی شاره میگه قرار هست، حق نداری اینجور معامله انجام بدی. ابتدا وزن قندو مشخص کن چند کیلوست، بعد بگو حالا این چند کیلو قند به جاش چند کیلو شکر مثلا، و الا به این شکل باشه شاره حکم به قرار میکنه. مثال دوم، طرف میره مغازه طلا فروشی، این طلا 18 یا 21 میگه نمیدونم. مشتری میگه خب به قیمت 18 ازت میخرم. بایع میگه بسیار خوب، به قیمت 18 بهت فروختم. اینجا نسبت به بایع غرری نیست، چون بایع خودش اقدام بر ضرر و غرر کرده، هیچ مشتری هم نسبت بهش غرری نیستش. به چه خاطر؟ به خاطر این که اگر این طلا 18 قیمت 18 رو پول داده، اگر 21 هم هست خب یه چیزی به نفعشه، پس برای مشتری هم غرر نیست. شارع اینجا حکم میکنه میگه بی غرریه، بی غرری هم باطل است. این تفاوتش مقدمه. نه نه، ببینید اگه وزن کنن مشکلی نیست، بحث اینه شما چه مقدار قنده نمیدونید، میارید در مغازه شیرینی فروشی یا مغازه عطاری بقالی میگید آقا من به جای قند شکر میخوام، بسیار خوب، آقا هم قند رو توی پله ترازو میذاره شکر میریزه مساوی با این قند میشه، میگه شکر رو بردار برو. خب این قند چقدره؟ معلوم نیست. شکر چقدره؟ قیمتش هم یکی باشه، قیمتش هم مساوی با همه، شارع حکم به جهالت میکنه. روایات ادله خاصه داریم همینه که میگن غرر شرعی اهم از غرر عرفی است. این مقدمه. حالا دقت کنید، حالا اصلا اصلی که خود این مبنا که مرحوم شیخ میگن درسته یا نه، در چون خودش خدشه هست، هم تو خیارات ما یک جا اشاره کردیم، هم تو باب بی. ولی حالا این مقدمه رو مد نظر داشته باشید. پس مقدمه این شد که غرر شرعی اهم از غرر عرفی است. بعضی جا هست عرف حکم به غرر نمی کنه، ولی شارع میگه در اینجا غرر وجود داره، لذا بی باطل. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، برخی از علما فرمودن که در بیع عین غائب ملاک این است اون صفاتی ذکر شود که با ذکر آن صفات معظم غرر برطرف بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این ملاکی که آقایان ذکر کردند، یعنی مردم احاله شدند به یک امر مجهول، به خاطر این که
معظم غرر برداشته بشه یعنی چه؟ غرر بزرگ برطرف بشه پس بنابراین اگر غرر کوچک و کمی در مسئله وجود داشت اشکال نداره، ملاکش چیه؟ غرر بزرگ کدام است و غرر کوچک چیست؟ باز نیاز به یک ملاک داره. ملاک ذکر نشده، پس بنابراین احاله به مجهول می باشد. ثانیا اگر ملاک رفع معظم ضرر باشد، عرف در برخی از موارد میگوید یکی دو صفت که ذکر شد ضرر برطرف میشه، مثلا در بیع ماشین مدل و رنگش که ذکر شد ممکنه عرف بگه غرر برطرف میشه. حتی اوصافی که در بیع سلم لازم است ممکنه لازم نباشه، در حالی که ما در مقدمه گفتیم غرر شرعی اعم است از غرر عرفی و شارع ممکنه این موارد رو غرر حساب کنه و بی باطل باشه. پس نتیجه این که اشکال اول به حال خودش باقی است. اشکال این است که در فروش عین غائبه اوصافی که در قیمت دخیل است فراوان و غیر قابل شمارشه. چه مقدار از این اوصاف لازم است که در حال بی مطرح شد؟ این اشکال اول. دقت کنید، اشکال دوم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند همه علما می‌گویند اصل در باب بیع این است که خود مبیع رؤیت شود، مبیع رو ببینه و بخره. اگر رؤیت ممکن نبود نوبت به ذکر اوصاف میرسه. جنس الان اینجا نیست، لذا بایه باید اوصافش رو ذکر کنه. آن هم اوصافی که در زیادی و کمی قیمت دخالت دارد. حالا سوال این است که آیا در حال رؤیت هم مشتری باید به همه این اوصاف مطلع باشه؟ وجدانن میبینیم در حال رؤیت مشتری بسیاری از اوصافی که در اختلاف قیمت دخالت داره، مشتری اینها رو نمیدانه. مثلا حالا دیگه مثالش نوشتنم لازم نیست، این مورد واقعا چنینه. یه سرپایی انسان میره میخره، یه کفش سرپایی میره میخره از بازار، بعد که به یه متخصصش نشون بده یه صفاتی برایش ذکر میکنه که این صفات در اختلاف قیمت دخالت داره، انسان ابدا توجه بهش نداشت. یه ساعت میخرید شما، بعد ببرید پیش یک ساعت ساز وارد متخصص، بگید آقا این ساعت رو به این مقدار خریدم، میگه اگر نمیدونم عقربش چنین باشه، اگر اجناس داخلش پلاستیک نباشه، اگر چنین نباشه، هزار و یک اگر برایش ذکر میکنه، میگه با این اگرا اگر اینطور نباشه به یه درسته. مثلا هر جنسی رو که انسان میخره همینه، جنس رو میبینه، یک بخاری انسان میخره، بعد که با یک فرد متخصص مشورت میکنه، میگه اگر فلان قسمتش اینطور باشه، اگر فلان قسمت داخلش اینطور باشه، اگر نمیدونم چه قسمتش چنین باشه، هزار یک اگر خصوصیاتی رو ذکر میکنه، میگه اگر اینطور باشه پولی که داری خوبه و الا نه. معلوم میشه صفات زیادی در خود سمن دخالت داره که انسان غیر متخصص اونا رو نمیدانه. فرش میخرید همینطوره، هر جنسی رو که میخرید، میرید مواد غذایی انسان میخره، لپه میخره پول میده، بعد اون کسی که تخصص در این عمل داره میگه اگه تبریزی باشه اینه، اگه زودبز باشه اینه، اگه دیربز باشه اونه، خصوصیاتی درش دخالت داره در اختلاف قیمت که انسان توجه به اونها نداره. حالا دقت کنید، مستشکل میگوید در باب رؤیت که سیره مردم بر این است که بسیاری از این صفات رو بهش توجه ندارن. اگر بگویی در حال رؤیت هم اطلاع بر این صفات لازم است، باید حکم کنیم که بسیاری از بیعهای مردم باطل است. و به تعبیر شیخ انصاری، نسبت انسان غیر متخصص با این اجناس مثل شخص اعما میمانه و حکم کنید در هر بیعی انسان لازم است یه شخص متخصص همراه خودش ببره، تمام صفات دخیل در قیمت مورد توجه قرار بگیره، بعد بی انجام بشه و الا بی باطل. یا باید ملتزم به این مطلب بشید و یا باید بگویی در باب عین حاضر و رؤیت این عین ذکر اوصاف لازم نیست، ولی در عین غائب ذکر اوصاف لازم است. مشکلش این است که مستلزم زیادی فرع است بر اصل. اصل در بی این است که با رؤیت باشه. در این اصل ذکر صفات لازم نیست، فرع بر این اصل عین غائب است. در عین غائب ذکر همه اوصاف لازم باشه. این میشه زیادی فرع بر اصل. تا اینجا دو اشکال از سوی شیخ انصاری مطرح شد. عبارت رو بخونیم، یک جواب کلی از این دو اشکال دارن مرحوم شیخ تا برسیم بهش. ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصوره. خوب دقت کنید، در مطلب اول اینجور نتیجه گیری شد که در عین غائبه که خیار رؤیت درش وجود داره، ملاک این است که همه اوصافی که در اختلاف قیمت دخالت داره باید ذکر بشه، مثل در بیع سلم ذاتن که همه اوصاف لازم بود ذکر بشه. از این نتیجه تولید دو اشکال میشه. اشکال اول، اوصافی که ثمن اختلاف دارد به خاطر این اوصاف غیر محصورت، این قابل شمارش نیست، فراوانه، خصوصا در عبید و اما. اگر کسی میخواد کنیزی بخره، عبدی رو بخره، اینجا دیگه خیلی واضحه. فإن مراتبهم الکمالیه، مراتب اون عبید و اما مراتب کمالیه، و در اما شما اضافه کنید مراتب جمالیه، التي يختلف بها اسمانه، که ثمنهای عبید و اما با این مراتب کمالیه اختلاف پیدا میکنه، غیر محصورت جدا، اینا محصور نیستن، قابل شمارش نیستن. از خارج ما اشاره کردیم این عبدی که میخواد بخره او رو، آیا صداش خوبه، آواز خوب بلده بخانه یا نه، آیا هنر سفره‌آرایی داره یا نه، آیا حسن خلق داره یا نه، آیا ایمان داره یا نه، آیا ادب داره یا نه، تقوا داره یا نه، انواع صفاتی که در قیمتش دخالت داره و این صفات فراوان هست. خب سوال، اگر کسی بگوید، چنانچه بعضی گفتن اکتفا کنیم بر ذکر صفاتی که معظم غرر رو برطرف کنه، این ملاک چطوره؟ ولی اقتصار و علاما یرفع بهی معظم الغرر. این که بعضی ها گفتن اکتفا کنیم بر اون چیزی، یعنی بر ذکر صفاتی که رفع می شود به اون معظم غرر، بگیم اون صفاتی رو ذکر بکنن که غرر بزرگ رو، غرر زیاد رو بر می داره. چنانچه بعضی از علما گفتن، می فرماین این ملاک تو اشکال داره. احالتون علا مجهوله، اولا حواله دادن مردم به یه امر مجهول است. خب غرر بزرگ یعنی چی؟ در مقابلش غرر کوچک و کم یعنی چه؟ باز نیاز به یک ملاک داره، مسئله مجهوله. اشکال دوم، بل یوجب الاکتفاء علی ما دون صفات السلم، بلکه گاهی از اوقات اگر شما بگید معظم غرر برطرف بشه دیگه ذکر صفات به همین اندازه بسه، لازمش اینه که حتی صفات بیع سلم هم لازم نیست ذکر بشود. عرف میگه در بیع ماشین مدلش، رنگش، اتاقش رو یه مقدار توصیف کرد کافیه، دیگه به سایر موارد نیازی نداره. پس بنابراین معظم غرر بر مادون صفات سلم رو پایین تر از صفات سلم اینجا کافی باشه لانتفاع الغرر عرفن بذاره، چون غرر منتفی میشود عرفن به همین مادون صفات سلم. دو سه تا صفت رو ذکر بشه معظم غرر عرفن مرتفع میشود. ما انا علمنا، با این که ما در دو جا توضیح دادیم ان الغرر العرفي اخص من الشرعي، غرر عرفی اخص از غرر شرعی است، یعنی غرر شرعی اعم از غرر عرفی است. مواردی از ما در مقدمه اشاره کردیم، عرف میگه غرر نیست ولی شارع میگه غرر وجود داره. لازمه این حرف اینه در این گونه موارد بی درست باشه، معظم غرر برطرف شده، با حال اینکه شارع میگه نخیر بی باطل خواهد بود. و کیفکان فالمسألة لا يخلو عن اشكال، مسئله خالی از اشکال نیست ذکر این صفاتی که در قیمت دخالت داره چه مقدار، این اشکال اول. و اشکل من ذلك، مشکل تر از این اشکال دومه، ان الظاهر ان الوصف يقوم مقام الرؤيه، ظاهر این است که اصل در صحت به اینه که جنس با رؤیت خرید و فروش بشه. حالا اگر رؤیت نشه ذکر اوصاف لازمه، پس ذکر اوصاف قائم مقام رؤیت میشود. در خود رؤیت انسان توجه به این اوصاف نداره، شما در فرعش بگید توجه به این اوصاف لازمه. ظاهر این است که وصف یقوم مقام رؤیت، اون چه رؤیتی که از متحققت فی بیع العین الحاضره، که محقق می شود در بیع عین حاضره. و علی هذا اگه بگید ذکر همه اوصاف لازمه در باب رؤیت، فیجب ان یعتبر فی الرؤیه، باید در باب رؤیت هم بگید معتبر است، ان یحصل به الاطلاع، این که حاصل شود به اون رؤیت اطلاع بر جمیع صفات. باید بگید رؤیت هم یه رؤیتی باشد که همه صفات دخیل در قیمت رو طرف با این رؤیت متوجه بشه. یحصل و حاصل شود به این رؤیت اطلاع بر جمیع صفات، اون چنون اطلاع، اون چنون جمیع صفاتی که اون چنون صفاتی که معتبر در عین غایب است، مما یختلف و سمن به اختلافه، از اون صفاتی که سمن به اختلافش مختلف میشه. در باب رؤیت هم باید بگید توجه به این صفات لازمه. شاهد اینه، قال علامه در تذکره یشترد رؤیت و ما هوه مقصود بالبیعه، علامه همینو فرموده در باب رؤیت اون چی که مقصود به بیع است باید ذکر، باید عرض کنم که رؤیت شود. مثلا یه توپ پارچه اگر میخرید ظاهر پارچه رو ببینید کافی نیست، یا باید تمام این توپ پارچه رو باز کنید از اول تا آخر این پارچه رو نگاه بکنید همشو، و یا باید اونایی که نمیبینید کاملا توصیف بشود، یعنی باید بگوید این داخل پارچه هم رنگش مثل همین پشت پارچه است، این ظاهر پارچه تترون سفید خوش رنگه، داخلش هم همینه، رنگش کدر نیست، همین خصوصیات رو داره، تمام اوصاف رو ذکر میکنه. فلو با ثوبا مطویا، اگه جامعه پیچیده شده ای رو بخرد مثل یه توپ پارچه، او عینا حاضره، یا یک عین حاضری رو بخرد که لا یشاهد منها ما یختلف السمن لعجله، که این پیراهن یه جوری است که جوف این پیراهن درست دیده نمی شود، ممکنه در داخل این پیراهن آستر جای دیگه به یک شکلی باشد، لایه هایی که در این پیراهن به کار میره که اختلاف سمن پیدا کنه، که لا یشاهد از این عین حاضره اون چی که اختلاف سمن پیدا می شود به خاطرش. کان که بیع الغائب، علامه فرموده اینجا مثل بیع غائبه باید توصیف بشه، یبطلو الم یوسف، باطل می شود این بیع اگر وصف نشود، وصفن یرفع الجهاله، باید وصفی بشود که جهالت برطرف بشه، کاملا اوصاف ذکر بشه. و حاصل هذا الكلام، نتیجه کلام علامه در تذکره این است که اعتبار و وقوع المشاهده، معتبر از وقوع مشاهده بر اون چه که معتبر است در صحت سلم و بیع غائب، یعنی همون اوصافی که در بیع سلم و بیع غائب معتبر ذکر بشه، در باب مشاهده باید رؤیت به همونا محقق بشه، تمام اون اوصاف مورد دقت مشتری قرار بگیره. و من المعلومه اشکال اینه که سیره عرف و سیره عقلا و مردم برخلاف این است، و من المعلوم من السیره، اون چی که معلوم از سیره عقلا و عرفه، عدم اعتبار الاطلاع به رؤیه، معتبر نیست انسان اطلاع پیدا کند به سبب رؤیت بر جمیع صفات معتبره در بیع سلم و بیع عین غائبه. لازم نیست در حال رؤیت همه صفاتی که دخیل در ثمنه انسان مورد توجهش قرار بگیره و شاهد و علی ما از خارج کاملا توضیح دادیم. انسان هر جنسی رو که از بازار بخرد بیاره پیش متخصص بگه جنس رو به این مقدار خریدم، متخصص یه صفاتی بیان میکنه که اصلا انسان توجه به اون صفات نداشته و اون صفات در قیمت دخالت داره. یک کتاب شما از بازار بخرید، بعد بیاید پیش متخصص میگه چاپ کجا باشه، صحافیش چطور باشه، صفحه آرایش چگونه باشه، اگر اینا ثابت باشه کتابو خوب خریدی و الا فلا. انسان میبینه یه صفاتی دخیل در قیمت بوده، انسان کتابو دیده ولی توجه به اون صفات نداشته. فانه مثال میزنن مرحوم شیخ، حالا مثال دیگه ما از خارج توضیح ندادیم. فانه قد لا يحصل الاطلاع، میفرمان کسی یک کنیزی میخواد از بازار بخره، البته این مثال ایشون شاید علی خلاف قاعده باشه، این مثال خیلی مورد چیز نیست، اون مثالی که ما گفتیم. مرحوم شیخ میخوان بفهمن کسی کنیزی از بازار میخره، گاهی ممکنه اطلاع بر عرض کنم که نمیدونم دندونهای این کنیز، بر مدت عمر این کنیز، بر مشخصات این کنیز هم پیدا نکنه، مثلا با اینکه این اوصاف دخیل در قیمت رو نمیدونه ولی کنیز رو میخره، که ظاهرا طبع عقلا اختزای بر خلاف این رو میکنه. خلاصه فانه قد لا يحصل الاطلاع، گاهی حاصل نمیشود اطلاع به مشاهده بر سن جاریه، بل که نه بر نوعش، یعنی بر دندان جاریه، بلکه نه بر نوعش، ولا غیرش من الامور التي لا يعرفها، از اموری که نمیشناسن اونها را مگر اهل معرفت به اون اوصاف، فضلن از مرتبه کمالات انسانیه مطلوب در جاریه که بذل می شود به ازایش اموال. می فرمان کسی کنیز رو از بازار می خره، صفات ظاهریش و بعضی از صفات رو ممکنه توجه نکنه، چه برسه به این که صفات کمالیه ای که این کنیز داشته باشه. و یبعد کل البعد التزام و ذلک، بعید از کل بعد که ملتزم بشیم به شناخت این صفات یا مادون این صفات در باب رؤیت و مشاهده. در باب رؤیت و مشاهده اگر بگیم این صفات کمالیه و صفات جمالیه و ظاهریه و همه اینا دخیل در عرض کنم که صحت بیع باشه، این خیلی بعیده. بل یلزم من ذلک، لازمش اینه که حکم کنیم بیع کل بیوع انسان باطله، مگر اینکه در هر بیع متخصصی در کنار خودش ببره، اون متخصص اولا اون جنس رو براش توصیف کنه، همه اوصاف دخیل در قیمت رو براش ذکر کنه، بعد بیاد جنس رو بخره. بلکه یلزم من ذلک عدم صحت شراء غیر العارف، باید درست نباشد خریدن غیر عارف به اوصاف مبی، که عموم مردم چنینن، اون چنان اوصافی که برمیگردد به نوعش یا صنفش یا شخصش. بل هو به نسبت الى الاوصاف، بلکه انسان عادی نسبت به اوصافی که اعتبروها در باب عرض کنم که بیع عین، کل اعما، مثل یک انسان کور میمونه، لابد من مراجعته، لابد از این که مراجعه کنه، لبصیر عارف، باید به بصیر عارف مراجعه کنه، همراه خودش ببره، او توصیف کنه تا بعد بی درست باشه. پس بنابراین خلاصه اشکال، لب اشکال رو ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم توصیف فرع بر رؤیته، یا میگید در باب رؤیت هم ذکر این اوصاف لازمه خلاف سیرت، یا میگید در باب رؤیت لازم نیست در باب توصیف لازمه، زیادی فرع بر اصل پیش میاد. ولا اجد فی المسأله اوثق من ان یقال، خیلی بسیار خوب، شما مثل فلاسفه درویش شناخت رو منحصر کردید در دیدن و در حواس، یا مثل بعضی از اخباریون ما حفظهم الله که میگن شناخت منحصر در حواسه، یعنی من همین شیء رو دیدم لکفا. آیا واقعا چنینه؟ یعنی شما یه ماشین رو همینقدر که چشمتون افتاد بهش دیگه تمومه، همین نگاه دیگه تمام، رفع جهالت میشه، موتور این خوبه، یعنی غرر مرتفع میشود دیگه. پس بنابراین اگر چنین باشد با یک لحظه دیدن باید همه عرف و عقلا این گونه بیعه رو انجام بدن. ولی اینکه کسی یه ماشین میخواد بخره، پدرش در میاد از این بنگاه به اون بنگاه 200 تا ماشین رو میبینه، بازم مورد پسندش نمیشه. چرا؟ چون ذکر صفات لازمه، چون علم به صفات لازمه، توجه میکنه، سوال میکنه، چنینه، چنان، موتورش چنینه. شما نگاه بکنید به موتور یک ماشین لکفا، یعنی کاپوتو بالا بزن شما نگاه کنید دیگه تمومه. یا تا متخصص فنش تا این ماشین رو روشن نکنه، تا اطلاع به صفات پیدا نکنه، اگه نگاه کنه به این موتور میگه تموم نیست دیگه، که عرفنی که خلاف عرف، خلاف وجدان. ذکر صفات قطعا لازمه، حالا چه مقدارش بحثه. حالا دقت کنید، خب حالا شما لغت نگاه کنید، این معنا در عرف اصطلاح زبان عربی آمده است. اگر آمده بود صدق به معنای عمر بگیرید، اگر نیامده بود صدق دون بگیریم. حالا دقت کنید دیگه به لغت، المنجد، اقرب الموارد، همه اینا نگاه کنید روشنه. خب حالا دقت کنید، جواب مرحوم شیخو بخونید، بعد شما این کنارای کتاب برای حاشیه زدن دیگه، شما بعد یه حاشیه بزنید اقولو دیگه. بعد حالا دقت کنید، مرحوم شیخ در پاسخ از این دو اشکال میفرمایند اون چه که موجب اطمینان نفس می شود این است که بگوییم در باب بیع چه عین حاضره باشد، چه این غائبه باشد، ملاک کلی این است که ذکر اوصاف به اندازه ای باشد که عرف حکم کند با ذکر این اوصاف غرر مرتفع شده و دیگه جهالتی در حال خرید این جنس برای مشتری باقی نمونده است. البته اضافه می کنند مگر این که در موردی ما دلیل خاص داشته باشیم که شارع مقدس گفته باشد رفع غرر عرف کافی نیست و بیش از اون لازم، اگر همچه دلیل خاصی داشتی مثل باب بیع ذهب و فضه، طلا و نقره که شارع خصوصیات ویژه ای را دخیل می دانه، آنجا به دلیل خاص ما عمل میکنیم، ولی اگر دلیل خاصی وجود نداشت ملاک کلی این است جنسی رو که انسان میخواد تهیه بکنه آن مقدار از صفاتش رو بداند که عرفاً غرر و جهالت برطرف بشه، با علم به این مقدار از اوصاف بیع صحیح می باشد. سوال، مرحوم علامه هلی وقت وقتی می فرمودن ذکر همه اوصافی که در سمن دخالت دارد، در بیع این غائب لازم است، یه ادعای اجماع هم کردن، فرمودن اجماع داریم ذکر همه صفات لازمه. آیا این ملاک کلی شما با این اجماع علامه در تضاد نیست؟ می فرماین نه، شما به صدر کلام علامه که توجه کنید، مورد اجماع رو محدود میکنن به موردی که ضرر عرفی برطرف شود، بعد میگن لذا ذکر صفات لازمه. پس نتیجه این شد که به نظر شیخ انصاری ذکر صفات در باب بی به حدی لازم است که غرر عرفی با ذکر این صفات برطرف بشوند. خب دیگه مسئله مطلب دوم تمام شد، ذکر دو اشکال بود، پاسخ از این دو اشکال. ولا اجد فی المسئله اوثق من ان یقال، مرحوم شیخ میفرمایند در پاسخ از این دو اشکال من در این مسئله پیدا نمی کنم مطلب مطمئن تری فعلا از این مطلب که گفته بشه در پاسخ از این دو اشکال. ان المعتبره هو الغرر العرفی، اون چی که معتبره است اینه که غرر عرفی مرتفع بشه در عین حاضره و عین غایبه موصوفه، فرق نمی کنه. بعضی از جنس های حاضر رو انسان با رؤیت فقط جهالتش برطرف میشه، میگه دیگه فهمیدم، میدونم، کلا سرم نرفته مثلا. بعضی از جنس ها رو با این که میبینه توصیفم لازمه. آقا اگه بخواد بره کامپیوتر بخره، اگه بره لپته بخره، به مجرد رؤیت میگه جهالتم برطرف میشه، اما بخواد کامپیوتر بخره با یه نگاه کردن نمیگه جهالتم برطرف میشه. اینجا ازش توصیف میخواد، مدل چنده، نمیدونم پنتیومه پنتیوم نیست، سرعت هاردش چقدره، چه جور سوالات تخصصیشه، در حدی انجام میده که عرفاً دیگه غرر برطرف بشه، اون اینو میخره، معتبر همینه. اون چی که معتبر است غرر عرفی در عین حاضر و غایبه موصوف است. حالا در پرانتز، فان دل على اعتبار ازید من ذلك، اگه دلیل خاصی دلالت کرد بر معتبر بودن بیشتر از این غرر عرفی، اگر دل حجت معتبره اخذ به، به این حجت معتبر اخذ می شود. در باب طلا و نقره شارع غیر از اون مسائل عرفی چیزای دیگر هم دخیل می داند. خب بسیار خوب، اونجا به دلیل خاص عمل می کنیم، اما اونجا که دلیل خاصی نداریم، ملاک رفع غرر عرفی می باشد. سوال، علامه ادعای اجماع کرده بود بر ذکر صفات، شما میگید ذکر همه صفات لازم نیست، غرر عرفی باید برطرف بشه، آیا بین اینا تضاد و تنافی نیست؟ میفرمایند نه، ولیس فی ما ادعاه العلامه، نمی باشد در اون چی که علامه او رو ادعا کرده بود در کتاب تذکره از اجماع حجتون، اون دلیل نمی شود بر این که ذکر همه صفات لازمه. ما استنادی فی ذلک، با این که علامه در این حکمش استناد کرده بود الی کونه غررا عرفا، یعنی دلیل رو این آورده بود که اگر ذکر اوصاف نشود غرر عرفی به وجود میاد. پس معلوم میشه ملاک ضرر عرفی است. حیث قال در اول مسئله اشتراط علم به عوضین اینجور عبارتی آورده، انه اجمع علماء اونا، علمای ما اجماع دارن بر اشتراط علم به عوضین. باید انسان علم به عوضین داشته باشه. چرا؟ لیعرف ما ملک به ازاء ما بزن، تا اینکه بداند چه چیز رو مالک شده در مقابل اون پولی که برداخت پرداخته است. فینتفع الغرر، تا در نتیجه غرر منتفع بشود. فلا یصح بیع العین الغائبه، پس بیع عین غائبه صحیح نمی باشد. حالا چه به عنوان تقدم به رؤیت باشه، به وصف باشه، وصفی که یرفع الجهاله. و لا ریب این که مراد مرحوم علامه به معرفت ما ملک بشناسد اون چرا که مالک شده، معرفت او علاوه چن وسط، یعنی به یک شکل متوسطی اون رو بشناسد بین طرف یه اجمال و تفصیل، نه خیلی مجمل و سربسته بگه یه چیزی خریدم، نه خیلی مفصل همه ریزکاریاش. اون چی که عرف میگوید با توجه به اون صفات غرر برطرف میشه کافی خواهد بود. ثم انه یمکن، اشاره به مطلب سوم اینجا که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. کدومش باید؟ خب با اون استثناء مسئله روشن شد.